مثلا سری میریم تا پول قرض کنیم، وام بگیریم و یا سری هر جور که شده شغلی برای خودمون اختیار کنیم بدون اینکه با خدا مشورت کرده باشیم. چرا؟ چون به او شک میکنیم. و چه بسا من و شما از دیدن بسیاری از معجزات و اعمال عجیب خدا در رفع نیازهامون محروم میشیم، چون با بی ایمانی، شک و بی اعتمادی نسبت به خدا از او جلو میافتیم و به خودمون میگیم تا دیر نشده باید خودم دست به کار بشم و کاری بکنم. انتظار کشیدن برای خدا فایده نداره. بله، ما هم مثل قوم اسرائیل حاضر نیستیم که برای خدا و تدارکات او صبر کنیم و به بی ایمانی و شک عکس العمل نشون میدیم. پس واکنش اول قوم اسرائیل بی ایمانی بود و بعد به واکنش دوم اونها میرسیم که سرکشی، بی اطاعتی و یا روحیه عصیانگر و یاغی بود و به همین دلیل اونها نسبت به خدا از خودشون مقاومت و سرسختی نشون دادن. مزمور 78 آیه 8 درباره اونها میگه که آنها نسلی گردن کش و یاغی بودن. اونها در بیابان نسبت به خدا مقاومت کردند و از شنیدن صدای او سر باز زدند و از خودشون سرسختی و عصیانگری نشون دادن. و عزیزان، آیا میدونید این روحیه مقاومت و عصیانگر چطور در عمل در زندگی ما جلوه‌گر میشه؟ با غرغر کردن، گله کردن، نق زدن و شکایت و شکوه سر دادن. قوم اسرائیل به ضد خدا شروع به گله و شکایت کردند. اونا سر موسی غر زدند، او رو سرزنش و محکوم کردند و او رو مسبب بدبختی های خودشون دونستند و یا حتی از او انتظار داشتن که پاشه و سری کاری بکنه. آیا شما هم جز کسانی هستید که در شرایط سخت و دشوار بلافاصله دیگران رو سرزنش و ملامت میکنید و حرفایی از قبیل اگه فلان کس و فلان کس نبودن اینطوری نمیشد، اگه خانواده شوهرم این حرف رو نمیزدن، اگر شوهرم اینطور رفتار نمیکرد، اگر بچه هام اینطوری نبودن، اگر رئیسم سر کار اینجوری نبود و هزار جور اگه دیگه. ما غالبا دوست داریم که دیگران رو سرزنش و ملامت کنیم که اینجوری راه رو باز میکنیم که در نهایت خدا رو هم به خاطر شرایط بغرنج زندگیمون ملامت کنیم. در کتاب خروج فصل 16 هم همین قضیه دوباره تکرار میشه. در آیه 3 میخونیم بنی اسرائیل بدیشان گفتند کاش در همان سرزمین مصر به دست خداوند مرده بودیم. آنجا گرد دیگهای گوشت می نشستیم و نان را سیر می خوردیم. ولی ما را به این بیابان آورده اید تا همگی این جماعت را از گرسنگی بکشید. وای، چه روحیه سخت دل و مقاومی. واقعا اونا خیلی خوب می دونستن که خدا از چه وضعیت فلاکتباری در مصر اونا را رهایی داده و حالا از غذاهای خوب و خوشمزه مصر صحبت می کردن؟ اگه فقط کمی منطقی و عاقلانه فکر می‌کردن، هیچ کدوم از این حرف‌های بی‌منطق رو به زبون نمی‌آوردن. اونا خیلی خوب می‌دونستن که زمانی برده و بنده و بیچاره بودن و حالا آزاد. ولی عاملی در این وسط موجب شده بود که درست فکر نکنن و اون ترس، نگرانی و دلواپسی بود. و وقتی که ما می‌ترسیم و دلواپس و نگران می‌شیم، شروع به ناله و قرقر و شکایت میکنیم. واکنش دیگه ای که اونها از خودشون نشون دادن روحیه پرتوقع و مطالبه گر بود که این هم دوباره علامت دیگه ای از روحیه یاغی و عصیانگر اونها بود. در مزمور 78:18 میخونیم با مطالبه خوراکی که در هوس آن بودند خدا را در دلهای خیش آزمودند. ترجمه قدیمی کتاب مقدس میگه در دلهای خود خدا را امتحان کردند چون که برای شهوات خود غذا خواستند. ولی چه ایرادی داشت که اونها از خدا طلب غذا کنند؟ مگه ما در دعای ربانی هم نمیبینیم که مسیح به ما تعلیم داد که برای نیاز جسم و نان روزانه خودمون دعا کنیم و بگیم نان روزانه ما را امروز به ما بده؟ بله، این کاملا صحیحه که ما نیازهامون رو در دعا به حضور خدا بیاریم و به خداوند بگیم که خداوند تو وعده دادی که نیازهای ما رو رفع میکنی. ولی عزیزان، دعای فروتنانه برای نیازها یه چیزه و روحیه مطالبه‌گر و پرتوقع داشتن چیز دیگه‌ایه. گویا که خدا خادم و نوکر ماست و به محض دستور و فرمان ما او موظفه که دست به سینه و بلافاصله هر اون چرا که ما از او میخواییم و در وقت و زمانی که ما تعیین میکنیم برامو فراهم کنه. اگر مجرد هستم، خدایا تو باید به من شوهر بدی. اگر مشکل نازایی دارم، خدایا تو باید به من بچه بدی. اگر شوهرم بیکاره، خدایا تو باید فلان شغل رو به او بدی. خدایا حقوقمو اضافه کن. خدایا رفتار بچه هامو عوض کن. رفتار شوهرمو عوض کن. و یا در مورد وضعیت زندگیمون دعا میکنیم که خدایا منو از این شرایط بیرون بیار. من لیاقت بهتر از اینو دارم. این مشکل، اون درد، اون گره، اینو اون رو حل کن. و در همه شرایط ما خودمون در مرکز هستیم و انتظار داریم که خدا مثل یک خادم و نوکر دست به سینه در خدمت ما باشه. و ما هم درست مثل قوم اسرائیل در حال مطالبه چیزی هستیم که در هوس اون هستیم. و در واقع به جای این که فروتنانه به خدا بگیم نه به خواهش من بلکه به اراده تو، با روحیه متوقع و مطالبه گر به او میگیم نه به اراده تو بلکه به خواهش من و بر حسب خواسته های من و بر حسب وقت ها و زمان های من تو باید هرچه رو که من میخوام به من بدی. و این همون روحیه عصیانگری بود که قوم اسرائیل داشتن. فصل سوم عبرانیان وضعیت قوم اسرائیل رو وقتی که با بی ایمانی و عصیانگری از خودشون واکنش نشون دادن برای ما تشریح میکنه. ولی قبل از اینکه به تشریح این مطلب برسیم، در اول قرنتیان فصل 10 آیه 11 پولس رسول به نکته مهمی اشاره میکنه که باید توجه من و شما رو هم به خودش جلب کنه. پولس در این قسمت میگه تمام اتفاقات و بلایایی که بر سر قوم ما آمد برای این نوشته شد که ما بخوانیم و آن اشتباهات را تکرار نکنیم تا درس عبرتی بگیریم. حالا ببینیم که چه درس عبرتی باید از فرزندان اسرائیل بگیریم. در عبرانیان فصل 3 از آیه 7 میخونیم پس همان گونه که روح القدس میفرماید امروز اگر صدای خدا را بشنوید مانند زمانی که در بیابان سرکشی میکردید تمرد نکنید. در آن زمان نیاکان شما در بیابان مرا آزمودند. آری نیاکان شما با وجود آنکه آنچه در 40 سال کرده بودم دیدند باز مرا امتحان کردند و آزمودند. به این سبب به آن قوم خشمگین شدم و گفتم افکار آنها منحرف است و هرگز راه های مرا نیاموختند. خدا میخواست که در این بیابانها اونها راه های او را بیاموزند ولی اونها فقط در پی شهوات و خواسته های خودشون بودند. آیات 10 و 11 ادامه میده و در خشم خود سوگند یاد کردم که آنها به آرامی من نخواهند رسید. خدا واقعا آرامی برای اونها در نظر گرفته بود. ولی اونها میبایستی از طریق بیابان به آرامی که خدا به اونها وعده داده بود میرسیدن. اونها میخواستن به این آرامی یعنی به سرزمین وعده و فراوانی و آزادی برسن. ولی با راه های خودشون و زمان های خودشون، نه خدا. و در آیه 12 است که نویسنده عبرانیان به ما هشدار میده ای برادران من مواظب باشید در میان شما کسی نباشد که قلبی اینقدر شریر و بی ایمان داشته باشد. در واقع کلام خدا قلب بی ایمان و قلبی که به خدا و راه‌های او شک کنه رو قلبی شریر معرفی میکنه. عزیزان آیا در من و شما ترس و دلواپسی هست که باعث میشه به خدا شک کنیم و به او بی ایمانی نشون بدیم؟ کلام خدا این رو قلب شریر می نامه. برای من و شما روحیه بی ایمان و شک رو باید خیلی جدی تلقی کنیم. وقتی که ما به خدا اعتماد نمی کنیم و بر او و راه های او اتکا نمی کنیم و از خودمون شک و تردید و بی ایمانی نشون می دیم، قلبی شریر در خودمون پرورش می دیم. توجه کنید کلام خدا در عبرانیان 3 در آیات 12 و 13 اینطور ادامه میده. مواظب باشید در میان شما کسی نباشد که قلبی آنقدر شریر و بی ایمان داشته باشد که از خدای زنده روی گردان شود. بلکه هر روز یکدیگر را پند دهید تا کسی از شما در اثر فریب گناه سخت دل نشود. این خیلی مهمه که وقتی ما در بیابان‌های زندگی هستیم، اشخاصی رو در اطراف خودمون داشته باشیم که ما رو پند بدن، ما رو تشویق کنن و هر روز به ما نکاتی از این قبیل رو گوشزد کنن که آیا بر خدا توکل کردی؟ آیا به او ایمان و اعتماد داری؟ آیا فکر نمی کنی که داری سخت دلی نشون میدی؟ آیا به فیض خدا متکی هستی؟ آیا داری به خدا نزدیک میشی و یا از او فاصله میگیری؟ گاهی اوقات وقتی ما در بیابان ها هستیم دوست نداریم کسی این چنین سوالاتی از ما بپرسه. ولی عزیزان، همه ما به این چنین افراد بالغ در ایمان و دلسوز و حکیم نیاز داریم تا با ما صادق باشن، ما رو نصیحت کنن، ما رو تشویق کنن و ما رو با روحیه‌ای صادق، دلسوز و محبت به چالش بکشن. توجه کنید، این آیه میگه همدیگر رو پند دهید و نصیحت کنید. ولی هر چند وقت یک بار همدیگر رو پند دهید. کلام خدا میگه هر روز همدیگر رو پند و نصیحت کنید. بله، من و شما نیاز به این چنین افرادی در زندگیمون داریم تا هر وقت ما هم با بی ایمانی و شک از خودمون میپرسیم آیا خدا واقعا قادره که در این بیابان خشک و برهوت سفره‌ای بگسترانه؟ و یا وقتی با روحی سخت دل، پرتوقع و مطالبه گر از خودمون عکس العمل نشون میدیم، این افراد کمکمون کنند تا دل خودمون رو سخت نکنیم، همونطور که آیه 15 میگه. این آیه میگه امروز اگر صدای او رو میشنوید، دل خود را سخت مسازید، چنانکه در ایام تمرد کردید. بیمانی و روحی سرکش و یاقی دو عکس العملی هستند که طبیعت و فطرت ما تمایل داره که در بیابانهای زندگی از خودش نشون بده. ولی وقتی ما به مسیح هنگامی که در بیابان بود نگاه میکنیم، میبینیم که او هم مثل قوم اسرائیل در بیابان گرسنه شد، تنها شد و مورد وسوسه قرار گرفت. اما برخلاف قوم اسرائیل، او بر خدا و کلام او اعتماد و توکل کرد. ما در او هیچ آثاری از بی ایمانی، شک و روحیه عصیانگر نمی بینیم، بلکه با شجاعت و اعتماد بر خدا و کلام او رو به شیطان کرد و پاسخ داد که در کلام او مکتوب است، مکتوب است، مکتوب است و وعده های خدا رو به یاد آورد. او برعکس قوم اسرائیل در قعر گرسنگی و نیاز فقط به دنبال این نبود که هرچه زودتر نیازش رفع بشه و راحت بشه. برای همین بود که گفت انسان تنها به نان زنده نیست، بلکه به هر کلامی که از دهان خدا صادر شود. او میدونست که اگه خدا در کلام خودش وعده داده، پس او وعده دهنده ای امینه و با روش های خودش و زمان معین خودش به اونها عمل خواهد کرد. مسیح میدونست که لازم نیست که قبل از اینکه خدا با وفاداری براش تدارک ببینه، خودش به عنوان یک انسان وارد عمل بشه و فوراً از سنگ نان بسازه. مسیح مثل قوم اسرائیل با شک و تردید نگفت آیا خدا قادر است در این بیابان سفره‌ای بگستراند؟ مسیح یقین داشت که بله، خدا در وقت خودش و با روش‌های خودش، همچون شبانی نیکو در حضور دشمنان و در وسط بیابان، قادره که برای او سفره‌ای بگسترانه و نیازهاش رو رفع کنه. شکر برای این چنین خدای امین و وفاداری که در وسط بیابان‌های زندگی به وعده‌های خودش عمل می‌کنه و ما رو وا نمی‌ذاره. پس عزیزان، بیایید از هر نوع بی‌ایمانی، شک، سخت‌دلی و گردن‌کشی توبه کنیم و با تمام وجود به این خدای وفادار و امین اعتماد و توکل کنیم.
واقعا شکر برای خدایی که به جای گردنکشی، سخت دلی و روحیه بی ایمان ما، سزاوار اعتماد، اتکا و توکل ماست. از شما دعوت میکنیم که در آخرین بخش از سری برنامه های عبور از بیابان های زندگی دوباره با ما همراه بشید. در این برنامه خواهیم دید که قبل از ورود به بیابان ها ما نیازمند به مهارت ها و راهکارهایی هستیم که ما رو کمک میکنن تا در بیابان های زندگی تاب بیاریم و از پا در نیاییم. در این برنامه ها به سمع شما شنوندگان گرامی میرسد، تعالیم نانسی دیماس بولگموت با صدای فارسی سابرینا اصلان است. ترجمه و تهیه این برنامه ها حاصل همکاری دو مؤسسه دلهای من احیا کن و راستی می باشد. برای شنیدن یا بارگزاری سایر برنامه ها می توانید به تارنمای دلهای من احیا کن.org مراجعه کنید.